خب بحث بعدی ما بعد از این مروری که انجام دادیم و پاسخ سوالات درباره مهمترین اسناد بین المللی مرتبط با حقوق بشر هست. من لازمه که به این نکته اشاره بکنم که طبیعتا مسئله حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق بین الملل هست و شما در هر کار پژوهشی گفتیم اول باید منابع حقوقی اون بحث رو بشناسید. اولین سندی که در حقوق بین الملل به مسئله حقوق بشر مستقیما اشاره کرده منشور ملل متحد هست که در ماده 1 منشور بند 3 یکی از اهداف تشکیل سازمان ملل متحد رو پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب بیان کرد. همینطور در ماده 55 یکی از موضوعاتی که سازمان ملل متحد مورد حمایت و تشویق قرار خواهد داد مسئله احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تبعیض از حیث نژاد و جنس و زبان یا مذهب مطرح شده. پس در منشور ما این اشارات رو به مسئله حقوق بشر داریم، اما منشور به هیچ وجه وارد این نشد که یک فهرستی از این حقوق بشر ارائه بکنه. خب این کار عملا باید در اسنادی که بعداً تدوین می شد انجام می گرفت. لذا یک بحثی در همون سالهای ابتدایی تأسیس سازمان ملل شکل گرفت مبنی بر اینکه باید یک متنی درباره حقوق بشر تصویب بشه. اولین مسئله این بود که این متن آیا در قالب یک معاهده بین المللی باشه یا نه، چون اگر معاهده بین المللی می بود طبیعتاً الزام آور می شد، در حالی که اون زمان دولت‌ها برای پذیرش تعهد در حوزه حقوق بشر با دو تا مشکل عمده مواجه بودند. یکی مسئله آمادگی پذیرش و اجرای تعهدات حقوق بشری بود و دوم من نمیدونم این ابزارم چرا اینجوری شد که و دوم مسئله اختلاف نظرهایی بود که بین کشورها وجود داشت. مسئله آمادگی این بود که خب خیلی از کشورها نمیتونستن به این سادگی و به این سرعت این نوع حقها و آزادیها رو به رسمیت بشناسند و بهش احترام بگذارند. از نظر ذهنی مشکل داشتن، بعضی از نظر امکانات، بعضی از نظام حقوقی، بعضی از اساس مشکل داشتن، نمیتونستن اصلا حقوق بشر رو قبول بکنند، منتها علی ظاهر همراهی میکردند چون یک فشار سیاسی بین المللی شکل گرفته بود. پس این آمادگی وجود نداشت که تعهداتی در این زمینه در 1945 پذیرفته بشه. مسئله دوم اختلاف نظرها بود، اختلاف نظری که بین بلوک، خب این ظاهرا به هیچ وجه قصد نداره این درست بشه، اختلاف نظری که بین بلوک شرق و غرب وجود داشت. بلوک شرق معمولا تأکیدش روی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود، در حالی که بلوک غرب بیشتر روی حقوق مدنی و سیاسی تمرکز داشت. چرا؟ چون دولت‌های غربی دولت‌های لیبرالی بودند. در دوره جنگ سرد هستیم اون زمان دیگه، و ایدئولوژی لیبرالیسم مخالف اعطای یک سری حق‌های اقتصادی و ایفای تعهدات اقتصادی توسط دولت‌ها نسبت به مردم است. یعنی اینکه دولت نمیتونه قبول بکنه که من مثلا باید بهداشت رایگان برای مردم تأمین بکنم، آموزش رایگان تأمین بکنم و قص الاز. امروز هم شما میبینید دیگه یکی از مشکلات و بحثایی که در مسئله کرونا مطرحه اینه که میگن لیبرالیسم تضعیف میشه به این دلیل که دولت ها مجبور شدن مداخله بکنند. آمریکا که دیر وارد مداخله شد، در بحث آنفولانزا خیلی افراد ظاهرا اونجا کشته شدن. بنابراین دولت‌های لیبرال اصولاً با دادن این نوع حقوق و در واقع حقوق اقتصادی به خصوص به افراد مخالفن. میگن افراد آزادن برن خودشون کار بکنن. عدالت باید عدالت توزیعی نباشه، عدالت معاوضی باشه. در مقابل بلوک شرق که خوبی مقدار حالت استبدادی داشت و ضد فردگرایی هم هست، معمولا تفکرات چپ و کمونیستی و حتی سوسیالیستی تا حدی، میگم گفتن نه ما آزادی احزاب رو نمیتونیم بپذیریم. نیازی نیست که آزادی احزاب، یه حزب کافیه که مملکت رو اداره میکنه. آزادی بیان، این چیزا نیازی نیست، اولویت نداره، اهمیت نداره. آزادی یعنی آزادی از فقر، و دولت باید فقر رو از بین ببره. فقط اگه فقر رو از بین برد، این نیاز به اون بحث آزادی بیان و اینا یه مطرح نمیشه. خب حالا اینکه تاریخ چه قضاوتی میکنه که کدوم اینا درست میگفتن، که به نظر میسه هر دو فقط بخشی از حقیقت رو میگفتن، بخشیش هم اشتباه بود. به نظر میرسید که اینا نمیتونن در بر سر یک متن الزام آور بین المللی با هم توافق برسند. پس اونها یک متن به صورت غیر الزام آور تنظیم کردند که شد اعلامیه جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر، Universal Declaration on Human Rights، این در واقع زمینه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملله. و قطعنامه مجمع عمومی هم میدونید اصولا الزام آور نیستند. در درس سازمان بین المللی اینو مطالعه کردید. خب منم ما یک نکته ای رو معمولا اینجا اضافه میکنم، میگم اون چه که در مواد 1 و 55 منشور راجع به حقوق بشر گفته اشاره کلیست و اعلامیه رو باید در حقیقت یک پیوست غیر رسمی برای منشور تلقی بکنیم. یک پیوست غیر رسمی. چرا؟ چون مسائلی که در اعلامیه اومده، فهرست حقهایی که در اعلامیه اومده، ترجمان همون کلمه حقوق بشری است که در منشور است. خب این در 1948 بود و اعلامیه جهانی تدوین شد، اما مسئله شکل گیری یک متن الزام آور همچنان ادامه داشت تا 1966. در 1966 با توجه به این که اون مسئله جنگ سرد و تمایزات ایدئولوژیک بین بلوک شرق و غرب همچنان وجود داشت، دولت‌ها اومدن توافق کردن که به جای یک معاهده الزام آور، دو معاهده الزام آور تنظیم کنن که هر کشوری هر کدوم اینا رو خواست میتونه به اینا بپیونده. یک میثاق تحت عنوان هزار میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هومس و دوم میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هاف. من این مخفف ها رو به کار میبرم. نمیدونم سریال هیولا رو دیدید یا نه، بد نیست. اونجا یه مؤسسه ای هست به نام مؤسسه خاف. ما اینجا بر همون وزن خاف میگیم هاف، البته الفش رو دو بار بنویسیم که کامل تر بشه. هاف، حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی. یه غذای لبنانی هم هست به نام حمص که البته با صاد نوشته میشه. این حقوق مدنی و سیاسی هم من بهش میگم حمص. اینم مخفف که کارمون راحت تر پیش بره. خب پس کشورهای بلوک غرب بیشتر حمص رو پذیرفتن، کشورهای بلوک شرق هاف رو تصویب کردن. ایران در اون زمان هر دو رو تصویب کرد. ایران به صورت سنتی و از نظر معادلات جهانی در اون زمان بخشی از بلوک غرب و به نوعی در امتداد سیاست‌های آمریکا محسوب می‌شد، اما هر دو سند رو ایران پذیرفت در 1966. دو سال بعد یعنی در 1968 اون میثاقین 1966 هستند. در 1968 یک کنفرانس بین المللی توسط سازمان ملل در تهران برگزار شد، کنفرانس جهانی حقوق بشر 1968 که به نام تهران شناخته میشه، کنفرانس تهران. در اون کنفرانس نکته مهمی که مورد توافق کشورها قرار گرفت اینه که به هر حال حقوق بشر یک نظام تفکیک ناپذیر هست. شما نمیتونید واقعا بگید که من حق بر شغل رو قبول دارم اما آزادی تشکل رو قبول ندارم. نمیشه. آزادی تجمع رو قبول ندارم. خونه میدم ولی دیگه کسی انتقاد نکنه. حق مسکن رو قبول دارم اما حق مشارکت در فعالیت‌های سیاسی رو قبول ندارم. نه، حقوق بشر تفکیک ناپذیر هست. این در اعلامیه 1968 و بعداً در اعلامیه وین 1993 مورد تأکید قرار گرفت. یه اصطلاحی هم ما داریم معمولا در شناسایی اسناد حقوق بشر، این سه سند یعنی اعلامیه، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق هاف رو، این سه تا رو به عنوان منشور بین المللی حقوق بشر هم مینامیم. سه تا رو با هم دیگه، سه تا در کنار هم تحت عنوان منشور بین المللی حقوق بشر هم شناخته میشه. خب بعد از 1968 یه فرایند جدیدی در دنیا شکل گرفت که در واقع معاهدات خاص در ارتباط با حقوق بشر هم شکل گرفتن، یکی یکی تدوین شدن. اولین معاهده خاصی که در حوزه حقوق بشر تدوین شد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی بود که در این کنوانسیون بحث نسل کشی یا کشتار جمعی قبلا ترجمه میکردن، من ترجمه میدم بگم نسل زدایی، این بحث مطرح شد و تعهداتی برای دولت‌ها در اون پیشبینی شد از جهت پیشگیری، جرم‌انگاری و مجازات و همکاری بین دولت‌ها. پرونده‌های متعددی هم در ارتباط با این موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری از جهت مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح شد. نکته جالب در مورد این کنوانسیون اینه که تقریبا در همزمان با در همون ایامی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین می‌شد، اینم تدوین شد و به تصویب مجمع عمومی رسید، یعنی 1948. بنابراین قدیمی ترین معاهده خاص حقوق بشری قبل از شکل گیری میثاقین تصویب شد، 1948. ایران هم عضو هست و به هر حال معمولا هم دیدی تو ادبیات کشورمون این بحث نسل زدایی خیلی مهمه، به خصوص اینکه حالا اون زمان که این کنوانسیون شکل میگرفت مسئله نسل کشی یهودیان مطرح بود. در دهه 90 میلادی به این طرف ما شاهد مصادیقی از نسل کشی مسلمانان بودیم و متاسفانه از ظرفیت هایی که این کنوانسیون داشته کشور ما خیلی استفاده نکرده. هم بحث بوسنی رو داشتیم، هم امروز میانمار رو داریم، چه بسا در روزها و ایام آینده خدای نکرده در هند داشته باشیم، چون اونجا هم خشونت هایی هست، هم نمیتونیم بگیم نسل کشی شده، بعیده بشه الان این حرف رو زد، ولی ممکنه به اونجا کشیده بشه. من اطلاعات دقیقم الان ندارم، همه اخبار دنیا فعلا تحت تاثیر کرونا هست. کنوانسیون دیگری که وجود داره به عنوان یکی از کنوانسیون های خاص، کنوانسیون منع شکنجه است که در واقع علاوه بر شکنجه که با هدف کسب اقرار و اطلاع هست، بعضی از مجازات ها، مجازات های خشن به اصطلاح ترذیلی رو هم منع میکنه. خب ایران به دلیل برخی ملاحظات شرعی تصور میشد که عضو این کنوانسیون نشه. در یک مقطعی مجلس تلاش کرد برای تصویب این کنوانسیون که شورای نگهبان با ایراد اصل 75 فکر میکنم اون رو رد کرد، یعنی گفت که این باید هزینه هایی که کنوانسیون داره پیش بینی بشه. اصلا وارد بحث های ماهوی که مجازات های خشن و اینها که احتمالا مغایرت پیدا میکرد با بعضی از مجازات های شرعی و حتی تعزیری ها مثل شلاق، اونو اصلا دیگه شورای نگهبان واردش نشد و مجلس هم دیگه پیگیری نکرد این کنوانسیون رو. کنوانسیون مال بعد انقلاب هم هست دیگه، مال 1985. کنوانسیون دیگری که باز اینم مربوط به همون سال 1979 هست، یعنی اوایل انقلاب تقریبا، کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مختصرا گاهی میگن کنوانسیون حقوق زنان. اینم خب به خصوص بعضی مواردش با موازین شرعی و فتاوی مشهور مغایرت داره و هنوز دولت یا مجلس تصویب نکرده که خود ایران عضو بشه. پس من شکنجه رو و تبعیض علیه زنان رو ما عضو نیستیم. منتها نکته‌ای که در مورد این کنوانسیون های اینچنینی وجود داره اینه که این کنوانسیون ها در واقع حاوی دو دسته هنجار هستند. یک دسته هنجارها هنجارهای ماهویه، هنجارهای حقوق بشریه که مثلا شکنجه ممنوعه، نمیدونم تبعیض علیه زنان در این موارد ممنوعه، قص الهازا. یه بحث سازمانی است و نهادهایی که کنوانسیون ها تشکیل میدن، مثل کمیته لغو کلی اشکال تبعیض علیه زنان که به موجب کنوانسیون 1979 تشکیل و تأسیس شده. اگر ما این تفکیک رو داشته باشیم، بخش اول که هنجارهای ماهوی کنوانسیون هست، در مورد هر دو کنوانسیون تقریبا میشه گفت که عرفی شده. یعنی اصل عدم تبعیض اصلا یک اصلی است که قبلا در میثاقین هم آمده بود. در هر دو سند مسئله ممنوعیت تبعیض هم در حمس و هم در هاف اومده بود. ممنوعیت شکنجه هم در حمس اومده بود. درست شد؟ و حتی ممنوعیت شکنجه امروزه یک قاعده عامره حقوق بین الملل محسوب میشه. بنابراین اون قسمتی که هنجارهای ماهوی این کنوانسیون ها هست، بخش زیادیش به عنوان عرف بین المللی خود به خود الزام آور هست و شورای حقوق بشر هم طبیعتاً از همین منظر بهش نگاه میکنه. اون قسمتی که مربوط به تشکیلات و سازمان و نهاد هست، طبیعتا اگه یک کشوری عضو نباشه میتونه به که خب این سازمان ها و نهادها کاری به من ندارند. مثلا کمیته لغو تبعیض علیه زنان خب کاری به دولت ایران نداره دیگه، چون دولت ایران عضو نیست. خب به جای این مثلا شورای حقوق بشر عملا از باب عضویت ایران در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و از باب عرفی بودن بسیاری از تعهدات کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض ممکنه نظارت هاشو بر ایران هم اعمال بکنه. پس عضویت و عدم عضویت در بسیار از این معاهدات امروزه دیگه خیلی موضوعیت نداره. کنوانسیون دیگری که ما داریم کنوانسیون حقوق کودک هست، که ما این کنوانسیون رو و همچنین کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، که من با این کلمه هم یه مقدار مشکل دارم، میگم کنوانسیون بگیم حقوق معلولان یا دوچار معلولیت، این دوتا کنوانسیون رو هم ما بعد از انقلاب تصویب کردیم و در واقع عضو هستیم، منتها حق شرط گذاشتیم و حق شرط های ما در حقیقت روی این کنوانسیون ها خیلی بحث های جدی علمی از منظر حقوق معاهدات و حقوق بشر داره. به خصوص اون حق شرطی که رو کنوانسیون حقوق کودک گذاشتیم خیلی بحث برانگیز شد. و یک کنوانسیون دیگری است به نام کنوانسیون وضعیت پناهندگان، که تو دنیا به نام کنوانسیون حقوق پناهندگان هم میشناسن و در حقیقت اون کنوانسیون اول مدت دار بود، بعدن با یک کنوانسیون دیگر تمدید شد و ایران هم عضوش هست و پرونده بسیار خوبی هم دولت ایران در مسئله مواجهه با پناهندگان داره. پرونده که میگم منظورم عمل کرده، نه پرونده حقوقی.